به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از پادشاهان انگلستان.
استیون اسفناک 1135 تا 1154
و ماتیلدای مفلوک 1141. استیون و ماتیلدا بر سر تاج و تخت انگلستان با هم جنگیدن. هنری اول زمین های مایملکش رو تو فرانسه برای برادر زادش استیون و تاج و تخت انگلستان رو برای دخترش ماتیلدا گذاشت. استیون هریس که هر دو رو با هم میخواست به انگلستان حمله کرد. در جنگ هایی که رخ داد بازنده اصلی مردم عادی بودن.
استیون و ماتیلدا دعوا می‌کردند، اما جنگ و مردنش به عهده دهقانا بود. وقتی هم اونا جنگ و دعوا می‌کردند، کسی نمی‌موند که مراقب کشت و زر باشه. برای همین مردم به قحطی و گرسنگی افتادن.
استیون علیه جان مارشال فرمانده نیروهای ماتیلدا می‌جنگید. اونا در مقطعی اعلام آتش بس کردند، اما استیون برای اینکه جان آتش بس رو نقض نکنه، نوعی ضمانت می‌خواست. برای همین جان پسر 6 سالش ویلیام رو به عنوان گروگان پیش اون فرستاد. جان مارشال قول داد که
اگه آتش بس رو نقض کردم میتونی پسرم رو بکشی.
اما جان مارشال آتش بس رو نقض کرد. او غیر از ویلیام 3 پسر دیگه هم داشت. استیون تهدیدش کرد که پسر تو دار میزنم. اونم شونه بالا انداخت و گفت
باشه، معطل چی هستی؟
پسرک شاد و بی دغدغه رو به نزدیکترین درخت رسوندن، بی خبر از اون چه که بنا بود به سرش بیاد.
پسرک از یکی از نگهبانا که زوبین نکتیزی داشت پرسید
اجازه میدی با زوبینت بازی کنم؟
استیون با شنیدن این حرف تکون خورد و دلش لرزید، اما ناچار بود پسرک رو دار بزنه، وگرنه جان مارشال اونو فردی ضعیف قلم داد میکرد. اما استیون پسر رو دار نزد و اونو به اردوگاه خودش برگردوند. از جانش گذشت و مراقبش بود. ویلیام بزرگ شد و تبدیل به سربازی شد که سالها به خاندان استیون خدمت کرد.
ملکه ماتیلدا در برخی از نقاط انگلستان آدم پرطرفداری نبود. در سال 1141 در شهر دوویزس دشمناش محاصرش کردند. ملازمانش گفتند که اون به علت بیماری مرده. بنابراین ماتیلدا رو مثل جنازه آماده تدفین لباس خاکستری پوشوندن و اونو روی برانکاردی بستن و از جلوی نگهبانای شهر رد کردن. وقتی گروه تشییع کننده ها از شهر فاصله گرفتن، جنازه سر جاش نشست و خندید.
1 سال بعد ملکه ماتیلدا در قلعه آکسفورد گیر کرد و در محاصره دشمنش استیون به تله افتاد. درست پیش از اتمام آذوقه اونو با تناب از دیوار قلعه پایین فرستادن و از روی مزارع برف گرفته اطراف فراری دادن. موسیقی هنری دوم 1154 تا 1189
معروف به هنری هوله. هنری سلطان فرانسه و انگلستان بود. همسرش الینور و پسراش ریچارد، جان و هنری علیه اون وارد جنگ شدند و روزگارش رو سیاه کردند. بیشترین شهرت هنری دوم مربوط به صدور فرمان قتل اسقف اعظم توماس بکت که موجب شد تا پایان عمر از کرده خودش پشیمون باشه. توماس بکت بهترین دوست هنری دوم بود. خود هنری بکت رو به مقام اسقف اعظمی کانتربری رسوند. بعد با هم مشاجره کردند. هنری قرولند کرد که کاش از دست چنین رفیقی خلاص می شد. بعضی از سلحشوران حرفش رو جدی گرفتن و خدمت توماس رسیدن. هنری پشیمون شد، ولی پشیمونی دیگه سودی نداشت.
هنری دوم بیشتر سالیان آخر عمرش رو صرف جنگیدن با الینور کرد. وقتی هنری به دختر دیگه‌ای به نام روزاموند کلیفورد علاقه‌مند شد، الینور علیه او جبهه گرفت و در سال 1173 علیه هنری شورید. هنری همسرش رو تو زندان حبس کرد تا بیش از این براش درد سر نتراشه.
هنری چنان مراقب روزاموند بود که می گفتن اونو وسط 1000 تو نگه می داشت. تنها کسی هم که راه رسیدن به مرکز 1000 تو رو بلد بود خودش بود. اما یه روز الینور نخی رو به پاشنه چکمه هنری چسبوند و تونست به وسیله اون راه رسیدن به اتاق مخفی روزاموند رو پیدا کنه. ملکه الینور یه نوشیدنی سمی به دختر جوان تعارف کرد. روزاموند هم اونو نوشید و مرد.
ریچارد اول 1189 تا 1199
معروف به ریچ شیردل.
ریچارد اول اونقدر وقتش رو صرف جنگ‌های صلیبی کرد که عملاً هیچ وقت در انگلستان نبود که سلطنت کنه. ریچارد در راه برگشت از جنگ‌های صلیبی به وسیله اتریشی‌ها اسیر شد و برای باج‌خواهی نگهش داشتند. مردم انگلستان برای پس گرفتنش باید ثروتی و جمع و تقدیم می‌کردند. قیمتی گزاف برای شاهی که هرگز ندیده بودند.
مورخی نوشته ریچارد اول همیشه تعدادی اسیر دنبال ارتشش می‌آورده. اگه آذوقه سربازاش تموم می شده می تونستن اسرا رو بخورن. البته ممکنه چنین چیزی واقعیت نداشته باشه، اما واقعیت اینه که ریچارد تو جنگ سوم صلیبی هنگام محاصره شهر عکا اسرای فراوانی گرفت و بعد هم دستور داد همه رو سلاخی کنن.
ریچارد اول در راه بازگشت از جنگ صلیبی سوم تصمیم گرفت از اتریش میونبور بزنه، هرچند شاه اتریش دشمنش بود. امپراتور اتریش هنری ششم مدعی بود ریچارد به پسرش توهین کرده. برای همین ریچارد روباه صفت باید با لباس مبدل سفر میکرد. دستگیر شدنش هم به این دلیل بود که یه پسر پادوی پپه رو برای خریدن مواد غذایی به یکی از شهرستانهای اتریش فرستاد. پسرک پخمه سکه های طلا رو همه جا به رخ میکشید و حتی دستکش شاه هم پرشارش زده بود. پسرک رو دستگیر کردن و اونم همه چیزو لو داد.
ریچارد اولو در فونتورو کنار پدرش دفن کردن، اما قلبشو در جای دیگر به نام روئن دفن کردن. ریچاردو معمولاً جنگجوی بسیار شجاع و دلاور و شیردل تلقی میکنن، اما وقتی اتریشیا برای دستگیریش اومدن هیچ هم دلش نمیخواست برای آزاد موندنش بجنگه. ریچارد در آشپزخونه مشغول خدمت بود و خودش رو به عنوان خدمتکاری فقیر جا زده بود، اما چون فراموش کرده بود حلقه شاهیش رو در بیاره، لو رفت. تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر،
خدا نگهدار.
سپیددم به تاب بر کرانه ها، ای بهار نو بیا بیا که تشنه ام جوانه ها، چون دم سحر به هر طرف گذر، ای خجسته پی یار که عاشقی قدم به نچو بوی گل به خانه ها. ای گذشته از کنار لاله های با قافلی، چه راز سوز سینه های داغ، اون چرا ببین غمین ز مهنت خزان، یک زمان بگیر از این فسردگان سراغ، یار خزان شود گلی ای وای ما، بشکند اگر دلی ای وای ما، ای دریغ اگر گلی پر پر شود، غم رسد به بلبلی ای وای ما. یا که با شوری جاودانه به همدلی کوشیم عاشقانه، به شاخ گل گیریم آشیانه، سر کنیم به همدلی به هم نوایی در چمن ترانه، بیا که در باغ سبز ایمان چو عاشقان بندیم که هستی خود را بهر انسان فدا کنیم، فدا کنیم که تا سرایت رنج تیر روزان، بیا که تا چون ابر نوبهاران گوهر بپاشیم بر شکوفه زاران، بیا چو باران گرد غم بشوییم به لطف و مهر از چهره های یاران. بیا که چون کبوتر نواز سر بگیری فضای عاشقی را به زیر پر بگیری، بیا که تا چون ابر نوبهاران گوهر بپاشیم بر شکوفه زاران، بیا چو باران گرد غم بشوییم به لطف و مهر از چهره های یاران. قسم به جانان عشق جان فروز است به بزم هستی شمع محفل ما، بیا که تا چون ابر نوبهاران گوهر بپاشیم بر شکوفه زاران، بیا چو باران گرد غم بشوییم به لطف و مهر از چهره های یاران.
ماجراهای کروناتیک. هر بیماری بالاخره یک راه درمانی هم داره.
آی های کمک بیتادم برسیم.
آروم
ببخشید من راوی داستان هستم، میتونم کمکتون کنم؟
گزید
یعنی چی؟ قرار نبود مار توی قصه داشته باشیم؟ نکنه من ندونستم مار توی آستین خودم پرورش شدم؟ آره
مار کجا بود؟ این دادش من داره ننه من غریبم بازی را میندازه، زنبور نیشش زده.
آقای راوی آقا تا حالا 124 تا زنبور منو نیش زدن، دو تا دیگه نیشم بزنن از باد و ورم منفجر میشم.
تو میخوای صحیح و سلامت باشی یا نه؟
سلامتی آخه به چه قیمتی؟
من به این نتیجه رسیدم که نیش زنبور کرونا رو شکست میده، مثل آب رو آتیش. میخوای امتحان کنی راوی جان؟
من نه من اصلا به این چیزا اعتقادی ندارم.
زنبور ملکه دارم، باید ازش خواهش کنم تو رو نیش بزنه، ولی بزنه دیگه کارت تمومه. تا 20 سال دیگه حتی یه فلج اطفالم نمیگیری.
قربون شما، خیلی ممنونم. من ترجیح میدم از نظرات دکترهای متخصص استفاده کنم.
آخ من الان به 10 تا دکتر متخصص احتیاج دارم.
بهت گفتم بیا این اشک مورچه رو امتحان کن.
آخه اشک مورچه میخوای از کجا بیاری؟
یه قصه غم انگیز برای مورچه ها تعریف میکنی و تمومه. مورچه موجود احساساتیه.
نمیخوام، اصلا ترجیح میدم کرونا بگیرم ولی از این دوا درمونای الکی استفاده نکنم.
بد کردم تو رو در مقابل تمام امراض موجود در عالم هستی بیمه کردم. تو تا حالا یه زنبور دیدی سرفه کنه؟ یه زنبور دیدی تنگ نفس داشته باشه؟
من که صبح تا شب رفت و آمد زنبورا رو زیر نظر نمیگیرم.
پر کلاغم خوبه، این چند تا پر کلاغو بگی بذار تو جیب.
لابد باید 8 ساعت یه بار یکیشونو قورت بدم. آره
خدا، یه مقدار زنجبیلو با لیمو قاطی میکنی با یه قاشق دارچین، آب ولرم 62 درجه میریزی روشو با پر کلاغ هم.
سب کن ببینم آقا، شما جادوگری؟
من کارشناس از بین بردن انواع اقسام میکروبا و ویروس ها هستم.
کار اصلیتون چیه؟
سیگار فروشی دارم.
من کلی تحقیقات انجام دادم. شما میدونی دندون کوسه برای چی خوبه؟ میدونی؟
بله، برای اینکه غذا رو بهتر بجوه.
نه دیگه، دندون کوسه برای درمان کرونا ویروس خوبه.
اینو از کجا کشف کردی؟ تو که تنها کوسه ای که تو عمرت دیدی تو برنامه راز و بقای تلویزیون بوده.
بعضی چیزها رو لازم نیست ببینی، باید عقل تو به کار بندازی. وقتی هم از کوسه میترسن چرا ویروس نترسه؟
ببینید استدلال های شما یه جوری فک آدمو آویزون میکنه.
آقای محترم، شما میدونستی ویروس کرونا از سوسک میترسه؟ نه میدونستی؟
200 تا سوسک گرفته انداخته تو خونمو.
وقتی همه از سوسک میترسن شک نکن ویروس هم میترسه. نترسم لاغر چندشش میشه، خودشو جمع جور میکنه.
آقای عزیز، علم پیشرفت کرده دیگه، دوره این خرافات به سر اومده.
خرافات؟
بله،
من خودم تا 80 نفر با نیش زنبور پر کلاغ و عصاره کرم خاکی معالجه کردم.
بله 90%شون تو بیمارستان بستری شدن.
من همیشه گفتم باید به درمان اعتقاد داشته باشی آقای راوی.
بله.
شما چه چیزی نمیگی؟ ساکتی هم. چند تا تخم کفته بهت میدم بخوری، مثل بلبل حرف میزنی.
من حرف زدم بلدم، خیلی متشکرم. از حرفای شما تعجب کردم و ساکت شدم که هیچی نمیگم.
بیا داداش، الان وقت خوردن مربای کاکتوس.
آخه مربای کاکتوس دیگه چیه؟
داداش یه قاشق از این مربا بخوری، هرچی ویروس و میکروب و باکتری تو بدنت باشه رو جمع میکنه، نابودش.
نمیخوام، اصلا دلم میخواد کرونا بگیرم. من با ویروس راحت تر میتونم کنار بیام تا با تو.
سلامتی خودت و دیگران رو با این تجویزهای الکی به خطر ننداز.
الکی؟ بله. کل وقت گذاشتم. بیا داداش یه قاشق مربای کاکتوس بخور. بیا داداش. چی شد؟
هیچی، به سرعت نور از اینجا دور شد.
پس شما یه قاشق از این مربا بخور با کنن.
ای بابا
بیا بینم کجا داری میری.
منم باید با سرعت برق و با نور داد از
اینجا. آقای محترم یه قاشق آقا. خیلی خوب، خودم میخورم.
دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام در دیماه 1399 برگزار می کند.
دومین همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز. محورهای همایش عبارت است از 1. مکتب شهید سلیمانی، ظهور عینی مکتب امامین انقلاب اسلامی.
2. الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز در تراز مکتب امامین انقلاب اسلامی.
3. الگوی عملی مدیران جهادی تمدن ساز در تحقق عرصه‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
4. شهید سلیمانی و نظم نوین انقلابی تمدن ساز.
5. مدیریت جهادی و دستاوردهای مکتب شهید سلیمانی.
مهلت ارسال اصل مقالات 15 آبان ماه 1399.
این همایش با حمایت و همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. از کلیه علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به نشانی اینترنتی mgt.ihu.ac.ir مراجعه نمایند. همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی، الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق‌تر زخمی‌تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذار، توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیدن، از ما کسا رنجیدن. برگرد و بیا دلتنگ بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی توی شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
چرا روسیه آنجا نیست؟ چرا هند و پاکستان حضور ندارند؟ چرا ما باید با 6000 مایل فاصله آنجا باشیم؟
جنرال ماتیس، وزیر دفاع سابق، از من برای تخصیص یک بودجه 700 میلیارد دلاری قدردانی فراوان کرد. برای او باور کردنی نبود و من حتی سال بعد بودجه را به 716 میلیارد دلار افزایش دادم. اما او برای من چه کرد و چگونه جنگ افغانستان را پیش برد؟ اصلا خوب نبود.
Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people. I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over in literally in 10 days. And I don't want to go that route.